با نام و یاد خدای ممنان، سلام و ظهر همگی به خیر. به شروع دوره جذاب کوچینگ فروش خیلی خوش اومدید. امیدوارم که یه دوره خیلی خوب باشه، یه دوره عملیاتی خیلی جذابی باشه. آقای فضلی همیشه جمله باحالی میگفت، میگفت ما مدیران خوب بلدیم پرسنلمون رو آموزش بدیم، خوب بلد نیستیم ازشون کار بکشیم. این دوره شما خیلی خوب، خیلی زیاد دوستش خواهید داشت، کارمنداتون خیلی بدشون خواهد اومد، من بگم، چون یاد میگیریم چجوری از مخصوصا مدیران فروش، مخصوصا از نیروهای فروش چجوری بتونیم یاد بگیریم و چجوری ازشون کار بخوایم. من تقریبا 16 سال دوره های تکنیکی و مدیریتی فروش رو بیشتر درس دادیم. حالا دوستانی که در محضرشون بودیم با دورهایی که تقریبا 6 تا دوره کامل داریم تو بحث فروش. ولی یه جایی خب نبود تو دوره های ما، خب قطعا هم دلیلش این بود که هم پیچیده تر بود و هم خیلی تخصصی تر بود و اون این بود که مدیران عامل نقششون تو بحث فروشیه. یه بحث خیلی مهمیه. 6 سال پیش که ما دوره کوچینگ مدیر عاملی رو استارت زدیم، خب یکی از سرفصل‌های ما دقیقا همین بود. ولی خب واقعیتش این بود که انقدر دوره کوچینگ مدیر عاملمون جامع بود نتونستیم که این قسمت رو درس بدیم، جداش کردیم کامل. و خب خدا رو شکر که سومین دوره هستش که تحت عنوان کوچینگ فروش در خدمتتونیم. دوره کاملا متفاوتیه. دوستانی که دورهای فروش ما رو اومدن، بعضیشون خب سوالشون این بود که آقا شباهت داره یا نه. بهتون قول میدم حتی یک کلمه یا یک اسلاید یا یک خط شبیه نخواهد بود، کاملا متفاوته. دوره سختی، اینو از اول بگم، سختیش زمانی خواهد بود که شما صبر کنید جلسه ششم تازه برید تو اجرا. این اشتباس. خواهش که دارم از همه دوستان، دوره رو من خودم منحصر به فرد طراحی کردم، اینه که خواهشن با ما حرکت کنن از همون جلسه اول، عقب نمونید. چون مخصوصا بحث فروشه، من دوست دارم بچه‌ها چیزایی که یاد میگیرن و اجرا کنن، جلسه بعد چالشاشون رو بیارن، بتونیم چکشکاری کنیم و حرکت کنیم. این بحث خیلی خلاصه و مفیدی که در مورد کوچینگ فروش بود. خب من این جمله رو اعتقاد دارم، همه کلاسام هم تقریبا اینو تکرار کردیم، تو سمینارامون هم بارها این جمله رو گفتیم که هیچ مسئله‌ای توی سازمان مهمتر از بحث فروش نیست. اما سه تا چالش خیلی عمده ما تو فروش داریم و توی بحث فروش داریم. همه ما فکر کنم با یه محصول یا خدماتی شروع کردیم که یا خودشون فروشنده بودن، یعنی مثلا چند تا مدیر عامل داریم که خودشون، خب تقریبا اکثریت، پس داستانی که میگم تقریبا شباهت داره با 80% دوستان. شما با یک محصول یا خدمات فروشش شروع کردید، خب در قبال اون، یعنی اون محصول یا خدمات که محوریت شما بود، بزرگش کردید، رشدش دادید، آدمها رو دور و برش آوردید. اما الان سه تا چالش اصلی داریم ما تو فروش. اولیش که خب بحث اولمون خواهد بودش قطعا، میزان دخالت شما در فروش. 1 تا 10 نمره بدید به خودتون، چقدر شما به عنوان نفر اول سازمان دخالت دارید توی امور فروش. 1 تا 10 یه نمره بدید همین اول کار. قسمت دوم که خیلی بحث جالبیه، بحث پیشبینی فروشه. کدوم ما میتونستیم فروردین امسال، الان خب تقریبا بهمنیم دیگه، فکر کنم عدد خوبی رو بتونیم در بیاریم، فروردین امسال شما یه پیشبینی فروش داشتید؟ سوالم ازتون اینه، چقدرش الان که بهمنیم به وقوع پیوسته و درست بوده این پیشبینی؟ اونجا هم 1 تا 10 نمره بدید، بلندم بگید نمرتون رو، دوست دارم بدونم. 5 6 4 8 خوبه. 10 کی گفته؟ آفرین. دقیقا رسیدیم دیگه، عددی که سن گفتیم 50 میلیارد 100 میلیارد میزنیم الان رسیدیم. خب دیگه از بحثایی که من خیلی برام مهم بود و جز وظایف مهم مدیر عامله و هیچ کس دیگه تو سازمان نباید این کارو انجام بده، بحث پیش بینی و فورکاستینگ فروشه. خیلی مهمه و دقیقا چون شرایط متغیره این بحث تخصصی میشه. شما فکر کنید الان دوستانی که نمره زیر 5 دادید، خب شما تمام المان هاتون رو با اون عدده بستید، چقدر بودجه استخدامم، چقدر بودجه تبلیغاتم، چقدر جنس بخرم، چقدر گسترش بدم سازمانو، چقدر کمپین بازاریابی بذارم، همه اینا رو بر مبنای اون عدد اول سال بستید. و اگر اشتباه بریم خیلی به چالش میخوریم. پس یکی از بحثی خیلی مهمه ما قطعا به عنوان مدیر عامل که روش های مختلفش رو باید یاد بگیریم حتما، بحث فورکاستینگ و پیشبینی فروشه. و سوم که از همه سختر خواهد بود و عمده کلاس رو زمانش رو من روی این میخوام بذارم، بحث ثبات فروشه. ببینید اینکه ما بیایم بگیم خب بازار روز خوب داره روز بد داره، که خب قطعا برای همه ما همینطوره. چیزی که فروش رو چالشی ترین قسمت کل سازمان میکنه عدم ثبات فروشه. اصطلاحا هم بهش میگیم فروش های شانسی. بازار چطوره؟ خوبه. بازار چطوره؟ شل کرده. خب بازار شل کرده، تو چیکار داری میکنی؟ ما هم شل کردی. نشستیم تخته بازی میکنیم تو دفتر، کاری نمیکنیم، نگاه کن. این بدترین اتفاقی که میتونه بیفته. یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم بهش همین اول کار فکر کنیم، چون مهمترین بحث توی فروش و چالشی ترین بحث ما و ما و جالبش اینه، یعنی ما اگر نگاه بکنیم تو سلسله مراتب های کوچینگ، همین دوره هاروارد هم به عنوان بنچمارک بگیریم، برای خود من جالب بود که جدیدترین دوره برای کوچینگ فروش گذاشتن، یعنی خیلی بحث مدیر عاملی و اچ آر و اینا رو گذاشتن، فروش آخریش بود. دلیلش هم یه چیز بود، ماهیت فروش به نظر من که همیشه سخت آموزشش، بحث نتیجه محور بودنشه، این همیشه خیلی سختشه. چند روز پیش بود یکی از دانشجو اومد یه گله از من کرد، گفت لوی شما آخر کلاسای توسعه فردی شده تا یک ساعت آخر کلاس وای میسید سوال بچه‌ها رو جواب میدید، چرا تو فروش این کار نمیکنی؟ شما فروش کلاس تموم میشه میری. گفتم دلیلش یه چیزه، توی فروش سوالی که شما میکنید اینه، آقا من رفتم جلسه نشد، من فروشم ماه پیش اومد پایین، چی کار کنم؟ خب ببینید سوال جوابش تقریبا من هرچی بگم دروغ گفتم. مثل این میمونه، من همیشه به بچه‌ها میگم مثل این میمونه که شما من بگید دیشب بارسلونا برد یا باخت، چی کار کنه تیم حریف یا خودش؟ خب من چجوری میتونم جواب بدم؟ مثلا من سیتی دیروز 4-2 باخت، چیکار کنه من سیتی؟ کسی میتونه جواب بده؟ کسی که بازی رو ندیده، که ندیدن بازی دیشب و بارسلونا همین چیز من سیتی رو چیکار کنه؟ بگو جواب بده. آفرین، همین دیگه، واقعا تش میشه دعا دیگه، یعنی جوابی واقعا نداره. و همیشه سختی فروش هم همیشه این بوده که چون نتیجه محور بوده، معمولا حتی مدیرانم یا خود فروشندام که میان خروجی میدم میگم بسیم یا نبسیم. و چیزی که همیشه قبل این بازی بوده اون فعالیت محور بودن فروش بوده. و چون ما میدونیم، یعنی سختی طراحی دورم همیشه اینجاست که وقتی من دارم یه دوره طراحی میکنم، میدونم اینجا مغازه دار دارم، خدماتی دارم، فروشنده آنلاین دارم، کارخونه دار دارم، طراحی مدلی که بر مبنای فعالیت محور باشه خیلی مهم میشه. به عنوان مدیر عامل شما الان تمرکز رو کدومه بیشتر؟ رو فروش، رو نتیجه فروش یا فعالیت فروش؟ اگه اینه که عالیه، ولی معمولا نیست، معمولا رو نتیجه فروشه. و اینجاست که فروشندگی یکم سخت میشه جان. آره دیگه، حالا اون با نتیجه خوب میشه، ولی خب سوال اینجاست، اگر فعالیت خوب بود نتیجه نگرفتیم؟ اشتباه. قطعا یه جای فعالیتمون گیر داره دیگه. ولی دوستان تفاوت این دوره شد با دوره های تکنیکی که ما درس دادیم، مثل حالا فروشندگی حرفه‌ای، مذاکره و غیر و ذالک، اینه که ما تو این دوره برعکس به نتیجه زیاد کار نداریم. برای همین من میگم و خواهش که ازتون دارم اینه که حتما انجام بدید اتفاقایی که تو کلاس هست، که ببینیم خروجیش چی میشه. و بعد از اونجا بتونیم نتیجه خوبی رو بتونیم در بیاریم. خب بذار یه سرفصل کلی من حالا دادم اینجا، ولی حالا بیام یکم آکادمی ترش هم بکنم و جزوی تر، که مبنای بحث کوچینگ چی بود. آقای ریچارد وایت اولین نفری اومد که کتابی رو نوشت تحت عنوان آقا سیلز کوچ. ما از بحث مدیریت حرکت کردیم سمت رهبری و از رهبری رسیدیم به بحث کوچینگ. توی مدیریت سیستم خیلی صفر و یک بود، کلن شرح وظایف بود. تو رهبری فشار بیش از حد به نظر من اومد رو مدیر عامل و دیدن اشتباه بود. اینکه مدیر عامل خط اول باشه به نظر من یکی از چیزهای خیلی اشتباه بود و کانسپتی بود که اشتباه شد. کانسپت که تقریبا 12 ساله اومده تو درس مدیریت، بحث است به اسم کوچینگ. خب تو مرحله های مختلف داره رشد پیدا میکنه، علوم انسانی ماهیتش همینه. ولی جالب بدونی که آخرین مبحث یعنی رسید به فروش، خیلی بحث خیلی خیلی جدیدیه، عمرش میگم بیش از 5 سال نیست. بحث ما توی بحث کوچینگ فروش، خطی که یعنی تعریف کوچینگ فروش اگر بخوایم بگیم چیه، میشه رویکرد استراتژیک. اولین چیزی که ما داریم، آقا نگاه ما نگاه استراتژیک محوره یا همون فعالیت محور و شخصی سازی. کاری که ما باید توی این کلاس بکنیم، خب من خیلی جامع قطعا درس خواهم داد به خاطر که میدونم دوستان از صنایع مختلف و بیزینس های مختلفن، ولی شما همین جا باید انتخاب بکنید کدوم یکی از این فعالیت ها که ما داریم میگیم به دردتون میخوره، کدومش ارتباط نداره. البته تا جایی که من سوادم برسه سعی کردم تقسیم بکنم، همه جا رو بی تو بی، بی تو سی و خرده فروشی رو تقسیم کردم. ولی قطعا فعالیت های ما شخصی محوره برای عملکرد تیم فروش. پس قطعا هدف ما داشتن تیم فروشه. این کلاس برای این نیستش که من به شما فروشندگی یاد بدم، اصلا این کلاس بر مبنای اینه که شما چجوری تیم فروش رو بتونید از استخدام، مدیریت، بهره‌وری، گزارش، همه اینها. و 3 تا بحث خیلی مهمه که حالا یه خلاصه هم اینجا گفتیم. اولیش گفتیم ایجاد سیستم، بتونیم ما فروش رو قابل پیش بینی بکنیم. این بحث خیلی مهمیه. حالا امسال که تمام شد، ولی بتونیم مثلا 1404 با یه تولرانس 10% 20% نه بیشتر. واقعا من الان هم تورم مشخصه برای سال بعد، هم رشد اقتصادی کشور مشخصه، هم قیمت دلار تقریبا میتونیم پیش بینی کنیم چه جوریه و مشخصه. کلاس آقای صادقین و کیا بودن تو EMBA دلار چند بود اون موقع؟ نه 58 بود دقیقا، و ایشون اومد سر کلاس کشید براتون گفت دلار چند میشه؟ 85-86. قابل پیش بینیه. خب زیاد چیز عجیبی نیست. امروز چند بود؟ 84 دلار. خب پس یه چیز عجیب غریبی نیست، قابل پیش بینیه. تو فروش هم همینه آقا، ما میتونیم پیش بینی کنیم با یه تولرانس 10%. این خیلی اهمیت داره. اگر شما این رو اشتباه برید تا پایان سازمانتون اشتباه میرید. تقریبا سالی نزدیک 100 تا شرکت رو ما الان داریم مشاوره میدیم. همیشه اشتباه اول کار 1 فروردین اتفاق افتاده، همیشه که اون تولرانسه چقدر بالا پایین بوده، اشتباه بوده. دومیش پیش بینی و پایش فروش. خب این فعالیت های فروش ما باید یه شاخص داشته باشیم، متر داشته باشیم، سیستم اندازه‌گیری داشته باشیم و معیار داشته باشیم. اگه اینا رو نداشته باشیم فقط نتیجه رو میبینیم، علوی فروشنده خوبیه، علوی فروشنده بدیه. این بدترین چیز ممکن تو سازمانه، خیلی اشتباهه. چرا؟ کی میتونه بگه چرا نباید معیار اون نتیجه فروش باشه؟ یک، به هر قیمتی فروخته دیگه، وابسته به فرد دیگه. خب بگو یعنی چی؟ آره مثلا میگم بچه دلایلش خیلی زیاده. یک، فروشنده قدیمی بوده. آقا فروشنده قدیمی شما تو سازمان قطعا داره بهتر میفروشه. من تو هر سازمانی که حالا عزیزانی که همینجا مثلا رفتم تو سازمانشون، مثلا گفتن آقا امید فروشنده خوبیه، بعد من میام میبینم آقا مثلا هیچ کاراکتر فروشنده خوبو نداره، ولی چرا فروشنده خوبیه؟ 10 ساله تو اون سازمانه، بهترین لیدارو گرفته، هر کی رفته مشتری اونو گرفته. یه دفعه شما تو سازمانتون اون نفری که، و جالبیش هم همیشه همینجا میشه، دوره قبل با دوستان ما چالش داشتیم همیشه سر این بود، آیه فلانی خیلی فروشنده خوبیه، ولی وقتی میریمش تو ارزیابی ببینیم نه. چرا؟ لیدای خوب گرفته، بازار خوب داشته. مثلا تو املاک شما مثلا دیدی میری تو داخل یه املاکی مثلا میبینی که قدیمی ترینش میگه آقا من مسکونی مال من، اون یکی میگه نه اداری مال من، اون یکی میگه نه کلنگی مال من. تو یه بازار یه زمانی یه کدومش خیلی بهتره. آره الان کدوم بازار بهتره؟ تو ملک تجاری، اداری، کلنگی، مسکونی؟ مسکونی کوچیک مثلا. خب الان فکر کنید تو این بازار یکی مسکونی کوچیک داره کار میکنه، خب فروشش بیشتره. شما میگی آفرین اومی چقدر فروشنده خوبیه، ولی الزاماً شاید خیلی وقتا اونجوری نیست. خیلی جاها شما سود رو نمیبینید، فروش به هر هزینه‌ای رو نمیبینید. خیلی وقتا فروشنده دارید، از همین بیشتر داره ایونت میذاره، نمایشگاه میذاره، هزینه میذاره رو دستتون، ولی فروش هم داره. وقتی ما اینها رو نداشته باشیم، یعنی شاخصهای کلیدی رو نداشته باشیم، مجبوریم فقط نتیجه ببینیم و نتیجه ها گولمون میزنن. میگم سورپرایز خواهید شد که وقتی شاخصها رو میذاریم میبینیم که الزاماً بهترین فروشنده شما شاید بهترین فروشنده نباشه. و در نهایت که قطعا بحث مهم ما خواهد بود، فرق بین سازمان و بنگاه همیشه روی بحثه. بنگاه تجاری فقط داره سود فکر میکنه، ولی وقتی میگیم سازمان، مبنای ما از استعداد به تمرکز رو سیستمه. اینکه بمونیم، به خدا من اینو میگم، یعنی از الان اینستام یا ایمیلمو نگاه کنید، من روزی نزدیک 10 تا پیغام دارم که همشون اینو میگن آیا علوی یه فروشنده خوب. امروز دوستم از کانادا پیغام زده که من بیزینسم میخوام تو ایران هم الان شعبه بزنم، فروشنده خوب به من معرفی کن. خب من خودم هنوز نمیتونم پیدا کنم فروشنده خوب، اگه هر کی پیدا کرد به من معرفی کنه. نیست، چون فروشنده خوب خیلی تمرکز روی استعداده. یکی بیاد کارو جمع کنه آی علوی. جواب من چی هم میشه؟ آینه. آینه بذار جلو خودت. اون فردی که توی دوی بمون مدیر عامل نیست، وظیفه تو همینه، کار دیگه ای نباید بکنی که. تو باید کارو جمع کنی، تو باید کارو سیستم سازی بکنی. پس یکی از بحث‌های مهم ما اینه که تمرکز ما بره از سمت فرد محور و فروشنده خوب، سوال بیاد بشه سیستم خوب تو فروش چیه. این باید اتفاق بیفته. پس بخوایم خلاصه بگیم، کوچینگ فروش یعنی کمک کردن به تیم فروش برای عملکرد بهتر. این روی کرد به جای مدیریت مستقیم روی توسعه سیستم تمرکز داره. کاری که از این به بعد مدیر عامل داره اینه که نه اینکه روی این تمرکز کنه و رو نتیجه، بلکه بیاد روی فعالیت، ببینیم بهترین فعالیت چیه. چیزی که تجربه ما بود اصلا تو دو تا کد قبلی همیشه قشنگیش این بود، آقا این تو سیستم ما خیلی جواب داد، این فعالیت تو سیستم ما خیلی جواب داد، این فعالیت خیلی خوب جواب داد. این کاری که باید شما بکنید، بیاییم ببینیم چه فعالیت هایی برای شما درآمدزاست. بیاییم یه کاری بکنیم، همین الان دو به دو بشید به بغل دستی، دو تا فعالیت رو بگید که برای سازمان شما تو فروش خیلی خوب جواب داده. هر چیزی، آقا تبلیغات فروشنده است، تعداد تماس، CRM، پیگیری پروپوزال، هر چی بیزینس مختلف قطعا. بشین دو به دو با بغل دستمون اینو بگیم. بهترین المانی که فکر میکنین رو سازمان فروشون تأثیر داشته چی بوده؟ نمایشگاه رفتن، کاتالوگ، نمیدونم افزایش شعبه بوده، بحثای وفاداری مشتری بوده، آنلاین شاپ بوده، شبکه‌های مجازی بوده. مرسی. خب ببینید الان فکرم تعریفه رو رسیدیم بهش. فعالیت های شخصی سازی، خیلی هم دوست داشتم زبان بدن رو اکثرا با یه غرور و لبخند داشتید توضیح میدادید که خیلی قشنگه، ولی بحث من اینجاست، الزامن فعالیتی که برای ایشون جواب داده برای شما جواب نمیده، شاید هم بده، هونوزه واقعا، ولی الزاماً جواب نمیده. پس این فعالیت ها حتما باید توی فروش شخصی سازی بشه. میگم یکی از بحثایی که خیلی پیچیده کرد کانسپت کوچینگ فروش رو همین بود. خب ولی سوال مهم، چقدر شما با فروش هنوز حال میکنید؟ با خود فعالیت فروش به عنوان مدیر عامل، یک تا ده نمره بدید، یک تا ده نمره بدید. خب فروش عرض کردیم اکثر دستا اومد بالا اون موقع چون خودتون شروع کردید. ما و جالبه، یعنی اولین مقالاتی که ما داریم الان دانشگاه هاروارد داره رویم بسیار کار میکنه، همیشه اینجاست. اصلا زمانی که مدیر عامل خودش فروشنده میشه، دوستان من اینو خیلی 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 شفاف بگم، شما تا زمانی که خودتون فروشندگی انجام بدید سیستم فروش نخواهید داشت. خیلی شفاف در حد حاملگی میگم، یا میتونید یا نمیتونید. تا زمانی که شخص خود شما بفروشه شما سیستم فروش ندارید. ممکنه یه 7-8 نفر رو به قول اسپانیا گله هم انداختید و دارید میفروشید، ولی سیستم فروش نمیتونید داشته باشید. و یکی از بحثای مهم ما دقیقا همینه که خطرش چیه. من خودم خب فروشندگی از اول شروع کردم، تخصصم فروشه، تمام تحصیلاتم رو فروش بوده، آموزشم رو فروش بوده، و وقتی میخواستم سازمان ایجاد کنم که سخت‌ترین قسمت‌ها برای من همین بود، خودم فروش انجام ندم. خیلی سخته. خب آره، ولی من به معرفی من نتورک میزنم نه فروش. و سختش هم همیشه همینجاست که من در مقابل یه فرد تصمیم گیرنده قرار بگیرم، بعد بگم بچه های فروش بهتون تماس میگیرن، و بعد تو دلم یاد میگم اگه زنگ نزد، اگه خراب کرد. دوستان دو تا اتفاق میفته و اینو خیلی شفاف میگم، اینو بنویسید، چون میگم این یه خط قرمز است. یعنی یه دونم بیشتر واقعا تو این دوره نداریم و واقعا هم همینه. و تا زمانی که شما بخواید این کارو بکنید واقعا نمیتونید، واقعا نمیتونید تیم فروش بسازید. چرا؟ اول از همه تضعیف نقش تیم فروش رو دارید. دلیلش هم به خاطر یک چیزه، شما بیش از اندازه میتونید امتیاز بدید. من تو همین امسال میتونم بگم بالای 20 تا مورد داشتم. مدیر عامل میاد تو اتاق فروش، خواهم شدید دستان بیا اینم قرارداد که شما نمیبستی، آه من بستم. بعد فروشنده میره قرارداد نگاه میکنه، خب آیا علوی منم با 40% و چک 12 ماهه میدادم مشتری قبول میکرد. نه بهونه نیار. دوستان یه واقعیتیه، فروش شیرینه، جذابه، برای شماها نوستالژیه. خب و شما میتونید بفروشید، ولی اشکالش اینه که چون مدیر عاملید یا مدیر فروشید اختیاراتتون بیش از اندازه است. شما میتونید هر چقدر بخواید میفروشید، چهار دیواری اختیاری، من مالم میخوام آتیش بزنم، میتونید. ولی مدیر فروشت نمیتونه، تیم فروشت نمیتونه. پس این یه خطر بسیار بزرگیه که تضعیف، اگر مدیر عامل بفروشه تضعیف نقش تیم فروشه و دادن امتیازات بیش از حد در اشتیاق برای قرارداد بستن وجود داره. خب من اینا رو دونه دونه میگم و یادداشتم بکنید، چون اصل کلاس کوچینگه. یعنی دوستان اینو من میگم، بازم عرض میکنم، این خط قرمز است واقعا، و میخوام یک تا ده دونه دونه رو واقعا نمره بدیم و واقعا بدونیم تا زمانی که مدیر عامل میفروشه، بازم میگم ما سازمان فروش نخواهیم داشت. اولیش خب تضعیف اقتدار تیم فروش. شما تا زمانی که خود مدیر عامل بفروشه انگار یه جنگ قدرتیه. تو این جنگ قدرت بازنده کیه؟ فروشنده. اصلا تابلوه، شما اختیارتت و قدرتت خیلی بیشتره. پس همیشه شما تیم فروشتون ضعیف خواهد بود، همیشه. من با خیلی از دوستان اینجا جلسه داشتیم، اولین چیزی که گفتن آقا تیم فروشون بده، گفتم تو نباید بفروشی. خب نمیشه که، تیم فروشم نمیتونه بفروشه. خب ببین همیشه این چالشه وجود داره، یه جایی باید بیای بشین رو نیمکت. نمیگم بری خونه ها، دقت کن، کلمه کوچینگ یعنی مربیگری، مربی فوتبالش. آقا یه روز دیگه بعد پاشی بیای داخل، یه علی دایی رو یادتونه راه میرفت تو زمین نمیومد بشینه، همه داشتن بهش فوش میدادن. آقا بیا بشین دیگه، یه جا بعد بشین رو نیمکت. بعدیش دوستان، مشتریان بزرگ شما سمت فروشنده هاتون نمیرن. چرا؟ مهمتر. آها، اصلا میتونن تخفیف بیشتر بگیرن. مشتری بزرگت هیچ وقت نمیره با تیم فروشت. مدیر عاملتون کیه؟ علوی، میشناسمش، خودم زنگ میزنم مستقیم، موبایلش تو گوشیمه. رفیقمه، مدیر عاملتون رفیقمه، فلانی رفیقمه. رفتید بانک دیگه، خودتون دیگه، وقتی مثلا کارشناس شعبه بدبخت میاد میگه میشه کارت ملیتون رو بدید، خب همه هم معمولا یه شعبه میریم یه اعتباری داریم اونجا، چی میگید سری خودتون؟ مدیر شعبه نیست، رئیس شعبه نیست، زنگ بزن میشناسه. خب تمام شد، گند زدی به کل فرایند. همیشه این اتفاق میفته. بعدیش خب هر جا تمرکز بره انرژی هم همونجا میره. مدیر عامل هایی که میفروشن یه برگه ندارن در مورد اینکه آقا هدف گذاری، استراتژی سازمان، کوچینگ سازمان، اینا رو ندارن دیگه. تمرکزشون فقط رو فروشه. قطعا وقتی ما تمرکزمون بره رو فروش، وظایف اصلی خودمون رو انجام نمیدیم. بعدیش این خیلی مهمه، ارسال سیگنال های از قبیل ناامیدی یا ناپایداری برای مشتریان. شما وقتی به مشتریت میگی ببین، به مثلا فروشندم زنگ نزن، کار مهم داشتی زنگ بزن به خودم، چی داری میگی به اون مشتری؟ در اصل تیمم به درد نمیخوره. برعکسش چیه؟ آقای علوی فروشندمونه، خیلی فروشنده خوبیه، مطمئن باشید بهتر از من میتونه مراقبت از شما بکنه. ببین چقدر فرق داره، چه حس ناامیدی میتونه به مشتریت بده. و بعد از اون ناپایداریه. ببین چیزای مهمو به این فروشنده نگو، نگو بهش چجوری میخوای پول بزنی، نگو فلانو، نگو فلانو، نگو اینو، نگو اونو. خب این مشتری احساس خطر میکنه، میگه این چه مدیر عاملیه، چه سازمانیه که فروشندش هیچ اطمینانی بهش نیست. خیلی خطرناکه، سیگنال بد میدیم به مشتریمون. بعدی تنظیم انتظارات غیر واقعی برای تعاملات آینده مشتری با سازمان. آقا من دفعه قبل از خود آقای علوی خریدم ولی مشکلا رو نداشتیم، از من اینو نخواست، از من اون نخواست، نگفت چکت حتما بعد ثبت شه، نگفت بعد حتما اول واریز داشته باشی بعد محصول رو ارسال کنیم. شما کافیه وارد بشید تو فروش، گند زدید به کل فرآیندتون، گند زدید. و میکنیم دیگه، همه اون میکنیم دیگه. میگم از یه شعبه بانک نگاه کنید تا بقیه سازمانه کوچیک. پس تعاملات آینده مشتری واقعا انتظاراتش غیر واقعیه. بعدیش و دوستان اینجا این کلمه خیلی خیلی مهمه، دور زدن پروتکل های فروش و ایجاد ناهماهنگی و فساد. فساد به وجود میاد. ما دقیقا دو هفته پیش شرکتی رفتیم، بدون امضای انباردار مالی و مدیر فروش جنس خارج شد از انبار، نزدیک 10 میلیارد تومان. خب بعد مشتری هم پولش رو نداده بود، حالا خدا رو شکر دزدی نکرده بود، نداده بود پول هنوز. همه میزدن تو سر خودشون. چرا؟ چون میگفتن سه بار قبلا که مشتری سفارش داده بوده همین فرایند بوده، حالا 10 میلیارد نبوده، 2 میلیارد بوده سفارش. بعد مدیر عامل گفت نه نه نه، 2 میلیارد اوکی، 10 میلیارد رو ولی بعد بگیرید. نمیتونی اینو بگی دیگه، نمیتونی. آقا اگر شما به عنوان مشتری اومدی بانک برای یه کارت به کارت 3 میلیونی کارت ملی ندادی، برای وام 2000 میلیاردی هم نمیدی، تموم شد. یه واقعیت، فساد ایجاد میکنی تو سازمان، دزدی به وجود میاد. دفعه بعدم میره، مثال میگم، یه مدیر فروش داشته باشی، یه زر خورده شوشه داشته باشی، یه مدیر انبار داشته باشی، آقای علوی گفته بزن و میره جنس بیرون، بعد گیر میکنی. همه تون میدونید چقدر این اتفاقا میفته. بعدیش روابطی رو ایجاد میکنی که تیم فروشتون نمیتونه اونا رو حفظ کنه، نمیتونه. شما رفتی به عنوان نفر اول سازمان با نفر اول یه سازمان دیگه ارتباط گرفتی، الان فروشندت نمیتونه، راش نمیدن، واقعا نمیدن. چرا آقای فلانی نیومد پلمون؟ واقعا از حفظ مشتری هم خطرناک میشه. میدونم دغدغاتونو میدونم، اما
سازمان
تا همیشه شما حالا میریم جلوتر، شما وظیفت رابطه رو حفظ و ایجاده، ولی فروش باید بدی فروشندت. باید تو رفتی تو فروش دیگه بقیه رو میره. چرا؟ چون همون دوست شما یه رفیق داره دیگه، الان اون بخواد از سازمانتون بخره از کی میخره؟ الان یه لحظه اون از کی میخره؟ اونم دوباره از شما میخره. ایشون هم دوباره یه دوست داره، اون دوباره از کی میخره؟ بازم از اون. خب چرا تیم فروش داریم؟ خودت بشین بفروش دیگه. الان یه سوال، 62 نفر امروز سر کلاسن، کدومتون من بهتون فروختم؟ دقیق نگاه کنید، همه هم نفر اول سازمانید بلا سیستم. هیچ کی، چرا شک داری؟ سوالی نمی کنم که جوابش علیه هم باشه، اینقدر بلدم. من نه من پرزنت میکنم، ارتباطی جو کنم، ولی من نمیم بگم خب بشیم چجور پول بدیم، چجور چک بدیم، وقت اشتباه میشه. ارتباط رو باید بسازیم حتما، نمیگم میشیم نیمکت، نمیشیم خونه، خیلی فرق دارین دوتا مکانیزم. خب بعدیش، ارسال پیام‌های نادرست از مدیر عامل به دلیل نداشتن دانش دقیق و بروز. واقعا ندارید شما اون دانش دقیق بروز رو؟ نمی‌دونید دقیقاً جنست الان چقدرش تو انباره؟ موجودی داریم نداریم؟ فروختی گفتی جنس رو داریم اومدی؟ آقا فروختیم اینا هفته پیش، من یادتون نیست؟ الان جواب مشتری چی بدیم؟ پس واقعیت اینه که خیلی وقتا اطلاعات اشتباه از طرف خود مدیر عامل میره به سمتش مشتری، و در آخر باعث سردرگمی مشتریان و تضعیف پیام برند به خاطر سبک‌های متفاوت سازمان. مهمترین چیز برای ثبات، من همیشه عرض کردم وظیفه مدیر عامل ناخدای کشتی باید ثبات ایجاد کنه. ما همیشه خیلی هم سخت این قضیه، و همیشه من تو هوش هیجانی بچه‌ای که بودن تو کلاس هوش همیشه میگم سخت‌ترین درس هوش هیجانی از دید من تو ایران تفکیک احساسات همیشه. چرا؟ چون مثلا این تفکیک خیلی برامون سخته. مثلا شما تو پیاده رو راه میرید تو ایران، تو تهران یه موتوری ببینید سورپرایز میشید؟ نه، طبیعیه. الان داری رانندگی میکنی تو اتوبان، یه دونه ماشین حتی برعکس بیاد سورپرایز میشید؟ نه. تو اتوبان پنج لاینه آب ردشه 10 متر اونورترش پل آبره سورپرایز میشید؟ نه. این من به بچه ها میگم، دفتر دبی ما خیلی راحتر ما سیستماتیک رو یاد میدیم همیشه. حتی ایرانیایی که اونجا داریم بهشون کار میکنیم و مشاوره میدیم، خیلی جالبه، 99% ایرانیایی که تو خارج کشور بزرگ شدن. ما همیشه مشکلمون با ایرانی ها همیشه سر اینه، این سیستم. آقا خب پیاده رو میاد دیگه، میاد دیگه. تو همه چیمون هم همین شکلی، ما چراغ قرمز زده 20 ثانیه دیگه سبز میشه یا قرمز میشه؟ واقعا 20 ثانیه دیگه میشه؟ میتونی روش حساب کنی؟ نه. یا رو 10 وای میسه یا از 20 مستقیم میشه 0. ما تفکر سیستماتیک اصلا خیلی سخته. یا برق میره کلن یه دفعه، خیلی سخته. یعنی همین که بتونیم همین آقای مثلا رئیس جمهور، هر کی میاد وزیر اقتصاد، بانک مرکزی، میگه آقا اقتصاد قابل پیش بینی بکنیم، این سورپرایزا به وجود نیاد. خب این حالا تو کلان، بیای تو خوردم، توی سازمانم این اتفاق میفته. یعنی همیشه این اتفاقای کوچیک کوچیک میفته. من برای همه همیشه میگم من این کلاسا رو خیلی دوست دارم، چون میگم هر کدوم شما یک کلونین، هر کدوم شما یک کشورید. حالا کشورتون یکی 5 تا جمعیت داره، یکی 20 تا، یکی 100 تا، مهم نیست. ولی این سیستم سازی رو یاد بگیریم، چون از بالا به پایین حالا اتفاق نمیفته. سعی کنیم ما حداقل از توان و قدرتمون استفاده کنیم. و واقعا هم میگم تا زمانی که مدیر عامل بفروشد ما این چالش ها رو داریم. دو به دو بشید، واقعا حضرت عباسی قسم لوری دارم بهتون میدم، ما چقدر این چالش ها تو سازمانتون هست، بگید به بغل دستیتون. مرسی. اما یه بحث خیلی جالب‌تر هم داریم، اینا خودآگاه بود، حالا بیاییم ناخودآگاه رو ببینیم. بالاخره یه 90% تصمیم هم یه ناخودآگاهی وجود داره دیگه. یکی از بحثای جالبی که هاروارد اومد در موردش صحبت کرد این بود که مدیر عامل ها قطعا خودشون رو به عنوان تاپ داگ اصطلاحا یا نژاد غالب میدونن و قطعا که تلاش هایی که ما همه ما میکنیم بلا استثنا به عنوان مدیر عامل اینه که جایگاه خودمون رو تو سازمان خودمون باید محکم بکنیم. و یکی از بحثایی که فکر میکنیم اینه که اگر ما فروش انجام بدیم ارزشمندیمون تو سازمانونه. جا؟ آره آقا من رفتم گلو زدم همه تون نتونستید، خودم بستم، فلانی بود هیچ کدومتون نمی رفتید من بستم. و فکر میکنید اینجا بهتون یه حس ارزشمندی میده؟ یعنی یک جایی که خیلی جالب بود هاروارد اومد روش کار کرد دقیقا بحث روانشناسی امروز بیشتر طول انسانی که میگه آقا دلیلی که مدیر عامل دل نمیکنن از فروش اصلا میاد کلاس تیم فروش هم میسازه سیستم هم یاد میگیره بازم نمیره کنار. چرا؟ چون حس تاپ داگ بودن، نژاد غالب بودن، ارزشمندیش رو از این میبینه که آقا من گله رو زدم. این همیشه یه چالش خیلی بزرگه. چقدر نداری خدایش با خودت؟ کوچ، در حد کوچ. نه ببین الان آقای ببین الان می‌خواستم امروز بدم تو سر خودم آقای پزشکیان دیدین عکساشو دیگه امروز تو اهواز قشنگ داشت بیل میزد ماله میکشید و دقیقا میخواستم اینو بزنم گفتم ول کن، گفتم ما یه پاره میکنیم گلمون. آقا مدیریت جایگاهش باید نگر داره. مدیریت این نیستی تو بری بیل بزنی، تو یاد بده بقیه چجوری بیل بزنن. آره دیگه میگم کاریه. نه چرا؟ چون این سخته، چون سیستم سازی سخته، علمه. پس میریم کار گل میکنیم راحت تر، همه هم میتونن. جا؟ واقعا؟ باش باش برمی چش 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 بفرمه. و ببخش بزنیم بگم و هیچ چیزی تو سازمان بچه اندازه فروش تشویق نمیشه، همه همون میدونیم. هیچ چیزی، خب هیچ چیزی اندازه. من جالب بود دیگه سر خودم، مثلا سازمان خودم سر کرونا که بود، بعد ما یه قسمت فروش سازمانی داریم خیلی قفل شده بود و مثلا من رفتم خودم یه قرارداد خیلی بزرگ سازمانی خودم بستم و اومدم و بچه گفتم ببینید الان دو هفته است هیچ کدومتون سازمانی نبستید من بستم. همه تشویق، هنوز بچه های سازمان میگن. ولی خب واقعیتش یک من تخفیف بیشتر دادم نسبت به فروشندام، تعارفم نداری تو چک راه اومدم. خب با ارتباط سازی من راحت تر قطعا تا فروشندم و تضعیف شد، اون مشتری هم دیگه سوخت، یعنی هیچ کدوم از بچه فروش ما دیگه نمیتونه نزدیک اون آدم بشه و تشویق میشیم خیلی زیاد. هیچ جایی تو سازمان شما اندازه فروش تشویق نمیشید، هیچ جا. و یه کوچولو هممون هم داریم دیگه بازی رو دیگه، یه کوچولو احساس کنیم که آقا من ارزشم کم شده تو سازمان، راحت ترین راه یه زنگ برداریم بزنیم یه تماس بفروشیم. بفرمایید. گفتیم دیگه دقیقاً گفتیم تمرکزش به رو فروش کارهای وظیفه اصلی خودش رو انجام نمیده. آره ولی اشتباه بوده بازم. آره ولی بازم نیرو مواد میفرستادم دیگه، چون مشتری سوخت، سوخت دیگه، دیگه نمیشه. یعنی وقتی تو ارتباط بگیری دیگه فروش گفتیم نمیتونه، هیچ وقت اتفاق نمیفته. و با اینو بنویسید دوستان، حتما هیچ شغلی یا هیچ اتفاقی در سازمان به اندازه فروختن تشویق نمیشود. خب اما ما همه ما دیگه بالاخره تو تحت عنوان مدیر عامل همه شما یه شعاری دارید دیگه، فروش تازه شروع بازیه. شما اگر فروختید بازی شما که تمام نمیشه که. الان باید بری به مالی بگی پولش چجوری باید بده، باید بری توی انبار بگی جنسو چجوری بفرسته، باید به CRM توضیح بدی، باید همه این اتفاقا رو انجام بدی. پس تمرکزت به جای برنامه ریزی میره رو کجا؟ مایکرو منیجمنت یا مدیریت خرد. فروش بدیش اینه بچه، من همیشه تو دانشگاه من همیشه اینو میگفتم، میگفتم بچه فروش این باطلاق میمونه، بری داخلش فقط بعد دست و پا بزنی، هی تو رو میکشه تو، هی میکشه تو. خدایی کیا الان درگیر فروشی؟ دست بیاری بالا، بیاری 90 درصد که بس بشته. میگم چه کجا باید وارد چه مدیر عامل. ولی ایراد فروش که این همه دست اومد بالا دیگه، یه جام همه تو خسته میشید دیگه، ساعت 11 شب مشتری زنگ میزن جنس هم نیومده، خاور اومده جنس رو داده یکی شکسته، وقتی تو بفروشی تو آخرش گیره توه. مدیر مالی بهت زنگ میزنه چک مشتری پاستن شد، دوباره باید زنگ بزنی به مشتری آقای فلانی چکت پاستن شد فلان باشه، و این خورده کار به وجود میاد فروش. بعدیش هم همینه و دیگه نمیتونی استوب کنی، دیگه نمیتونی استوب کنی، بعدیش هم همینجاست. خب یکی از بحثایی که دوباره هاروارد اومد رو این خیلی کار کرد رو همین زمینه بود که چه اتفاقی میفته. The anxious micromanager، مدیری که میره حالا خورده کار میکنه، اصلا چه اشکال داره؟ چند تا دهه 70 داریم تو کلاس دستم؟ اول 70 تا 80 هم داریم. 80 80 شما 80 80 یه نفر اوکی. 70 هم چند تا داشتیم؟ چند تا ولی 70 رو بشمونم چند تا؟ یه لحظه 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 تا اوکی. جا پلاک چند خورده؟ 79 80 علی آقا میدونه مهمه. خب دوستان، یکی از دلایل اصلیه که مدیران میرن توی مدیریت خرد، یعنی تو همه چیز گیر میدن، اول از همه قطعا بحث از دست دادن کنترله. فکر میکنن که آقا من اگر رو همه چیز احاطه داشته باشم کنترل از دستم خارج نمیشه، که این اشتباس. بارها شده من رفتم جلسه مدیر عامل 4 تا موبایل داره رو میزش، یکیش پیک دفتر زنگ میزنه، مثلا آقا پیک از چاپخونه اومده 12 تومن شده، نه 8 تومن بده، دفعه قبل 4 تومنه واقعا میارزه زمان تو؟ یه رو گیر کنی بری پایین با پیک دعوا میکنه مدیر عامل، آقا نگاه کن من دفعه قبل 8 تومن، ول کن. آره یه جاهایی ممکنه احساس برد داشته باشه، ولی با چه هزینه ای همیشه سوال دیگه. بعدیش دوستان، مدیریت خرد خلاقیت تو سازمان ها از بین میبره. وقتی شما تو همه چیز دخالت کنید کارمندت دیگه فکر نمیکنه، حالا هی بگو کارمندای من منفعلن. خب وقتی شما مدیریت خرد کنی معلومه کارمندات دیگه کار حس خلاقانه رفتار کردن ندارن، بی خیال، خودش انجام میده دیگه. و در نهایت وقتی ما از سمت مدیریت خرد بیایم بیرون، احساس توانمندی به نیرومون میده، محیط برعکس میشه، تمام این اتفاقا برعکس میشه. ولی باز هم میگم من همیشه ترس و نگرانیم سر کلاس کوچیک همیشه تفیض اختیاره. همیشه وقتی بچه ها میگن آقای علوی ما اومدیم سر کلاس شما و همین نه اینجا نیست امروز، نه مثلا یک از دوستانی که کلاس کوچینگ بود همین هفته باش جلسه داشتیم، من گفت ما اومدیم کلاس کوچینگ و فلان اینا، بعد یکی رو تفویض اختیار کردیم و کردیمش معاون، بعد از فرداش 8 نفر استعفا دادن تو مالیمون. و گفتم چه جوری تفویض اختیار کرد؟ هیچی، فردا اومدم معرفیش کردم، من کنتم مولای علی و مولای. گفتم خب این که آقا مال 1400 اساس پیشه، من اینجوری درس نمیدم تفویض اختیار. کی گفته اینجوری بعد تفویض اختیار تو سازمان بکنی؟ معلومه سازمان میترکه. خیلی اینا بحثای مهمیه، خواهشن یه دفعه نرید یه دفعه از فرد و سیستم رو عوض کنید. آره کامل دقیقا اون سیستم یخشکن خیلی مهمه. خب میخوام اینا رو نشون بدم چون 90% کلاس هم مدیر عاملن. چرا مدیر عامل ها انقدر گیر میدن دوباره به مایکرو منیجمنت؟ به یه دلیل، یه تحقیق جالبی دوباره هاروارد کرد، میگه چون مدیر عامل ها تفریحات خوب ندارن. خیلی جاها میگه آقا سرگرمی ندارن و یکی دلایل به خاطر همین گیر میدن به چیزای کوچیک. دیدیم بابا بیکارن تو خونه بازنشسته شدن چیکار میکنن؟ مرسی به یه چیز باید گیر بده، کولر رو اوکی شد به یه چیز دیگه گیر میده، چی کنترل تلویزیون، در یخچال چرا قفاس رو بسته میکنی، چراغا چرا روشنه، شیر آب چرا انقدر بازه، به یه چیز باید گیر بدن. خب ما هم همینیم دیگه، ما هم اگر واقعا بشیم توی سازمان کاری نداشته باشیم واقعا به پول پیک هممون گیر میدیم، شک نکنید. و اومدن یه بحث جالبی رو تحقیق بود، خیلی بر خود منم جالب بود، حالا 10 تا رو بهتون میگم بنویسید، که وقتی مدیر عاملا تفریح و سرگرمی ندارن، یعنی خارج کار قطعا، این استرس رو میارن داخل سازمان. میگه که تفریحات خوب باعث میشه که اجتناب از مدیریت خرد، کاهش استرس و حفظ تمرکز استراتژیک. میگه بسیار مهمه که مدیر عامل تفریح داشته باشه. و حالا مال امریکا، ولی حالا جالبه بهتون نشون بدم که 10 تا تفریح مدیر عامل ها و سرگرمی هاشون چی بوده. بذار قبل اینکه من اصلا لیستو بدم، دوتاشو خودت بنویس الان، تفریح و سرگرمی چیه و نگو کاره، چون دقیقا به کولر گیر میدی. بنویس دوتا سرگرمی تو بنویس، بیرون کار چیه؟ کار بیرون خونه. واقعا بد میشه دیگه، بد گیر میدی به کوله. نمره نداره کلاس، ولی 20 دیدی مهم نیست، مهم فراینده. همیتون خیلی جالب، این 10 تا سرگرمی مدیر عامل های موفق امریکا. اولیش گلف. کسی اینجا گلف میره؟ من خواهش دارم برید باشگاه انقلاب، برید گلف، حتی اگه بلد نیستید. نه تنها نتورکی که میسازی عجیب غریبه. من جالب بود، خدا رحمت شو کنه، آقای شریف بختیار مدیر عامل سینره، من با زورشونو میبردم گلف و خیلی گارد داشت. خب ما ورزشی نیست که با ایرانی و فرهنگمون زیاد خود داشته باشه. از همون جلسه اول انقدر نتورک ساخت، واقعا ایشون استوب نکرد تا روزی که زنده بود، همیشه این گلف رو میرن. و خوبیش هم اینه 80% کسایی که میان گلف تو باشگاه انقلاب خارجی هن. شما تمام سفیرها رو میتونید پیدا کنید، سفیر آلمان، سفیر نروژ، سفیر اتریش، سفیر چین، اصلا که بهترین جای نتورک سازیه. من واقعا پیشنهاد میکنم برید. حالا تو امریکا میگم خیلی فرهنگ گلف، ولی حالا چیزای جالبه، مطالعه، قایقرانی، رقص، عکاسی، یادگیری زبان، کارهای داوطلبانه، آشپزی، باغبونی، نواختن سازهای موسیقی. و واقعا یعنی میگه مدیر عامل تا زمانی که تفریح نداشته باشن گیر میدن. بله بله، یادگیری دیگه، حالا زبان جدید یا حالا مهارت جدید دیگه. آره. آره. شونات منتج جا معمولا میره کار دیگه، تفریح نیست واقعا انگاری. آره. جان ببین، به عنوان سرگرمی نیست، چون وانس آفه سفر، یعنی شما نمیتونیم که هر روز میری سفر، که تو روزمره منظورمونه دقیقا. اینا رو میشه تو قالب روزمره گذاشت جا. آره ورزش، آره دیگه، آره هم حال میشه دیگه قطعا. یعنی شما تو دبی میبینی دیگه مثلا روتینه، یعنی یارو مدیر عامله حتما بعدش یه دونه فعالیت و سرگرمی داره. تو اینجا ما مستقیم میخواییم بریم خونه فقط. کجا؟ ایران؟ آه همه جا؟ اوکی. جا؟ مرم. یه باقی هست بالاخره همیشه. من همیشه پیشنهادم اینه، خواهشن این کتاب رو مدیر عامله بخونن، تو کوچینگ مدیر عاملم که به همه دوستان پیشنهاد کردیم، و واقعا این کتاب رو واقعا خواهشن بخونید. آن اصل کاری، یکی از جملایی که این کتاب داره خیلی جالبه، میگه تمرکز توانایی نگفتن به صد ایده خوبه که جرقه میزنه، چون شما یکی از اونها رو دارید که قبلا به اون متعهد بودید و هستید. تمرکز یعنی این. الان مثلا تو این کلاس حالتون خیلی وقت ممکنه بد بشه یا این جرقا بخوره، آقا فلانی شرکت فلانه 20 سالش ببین چه پولی در میاره، فلانی داره این کارو میکنه نمیدونی چه پولی در میاره، اینا همیشه همین جرقاست که تو ذهنمون همیشه میخوره. میگه تمرکز، حالا یونگ هم یه تعریف قشنگی داره دیگه، میگه بذارید نذارید چیزهای دیگه از شما دلبری بکنه. خیلی تعریفش قشنگه. جا؟ خیلی. آره دیگه، چون همیشه چیز جذابیت داره دیگه. آقای گری کلر توی کتابش اومد اینو از یک روانشناس استفاده کرد و اومدن یه مفهوم روانشناسی رو بهش دادن. اگه دوست دارید بنویسید، اسمش گذاشتن سندروم شیء براق. تمرکز یعنی این که بتونیم به 100 تا ایده خوب نبگیم. چرا؟ چون یه دونه ایده خوب داری، اوردی کارنامه داری، تعارف نمی کنیم، تشویق نمی کنیم، واقعیت کارنامه داریم، آقا من یه ایده خوب دارم، داره جواب میگیره. سندروم شیء براق چی بود؟ خیلی جالبه. میگه چیزیه که به نظر شما جذابتر، آسونتر یا هیجان انگیزتر از کاریه که دارید میکنید. یکی از این سه تا المان، یا جذابتر و خیلی پولش باحاله، یا آسونتر کاری نمیکنی که مثل من نیستش که یارو اسکول ساعت 7 صبح بره سر کار تا 10 شب، دو ساعت میره ترید میکنه نمیدونی چه پولی در میارن، یا جذابتر یا هیجان انگیزتر، آقا این شغلش خیلی هیجان انگیزه، آدرنالین خونو میبره بالا. خب بعد میاد میگه چی اتفاقی میفته؟ میگه هر وقت شما برید دنبال این شیء براق، خروجیش سه تا چیزه: پروژه های ناتمام، اتلاف وقت و کاهش بهره‌وری. ببینی سازمانت بهره‌وریش اومد پایین، وقت تو الکی هدر دادی، یه پروژه بازم گذاشتی. کیا تا الان درگیر سندروم شیء براق شدن؟ دستشو ببین بالا، بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا. آفرین. غیر از اینه؟ خروجیش این شده پایینیه. آن اصل کاری، تمرکز، یادتون باشه. و دقیقا هم خیلی جالب میگه همیشه سه تا چیز که گولتون میزنه، یه چیز جذابتر، آسونتر یا هیجان انگیزتر. باز عمق، باز عمق، هیچ وقت تمام نمیشه، هیچ وقت. کدوم بیزینس به تش رسیده؟ نه نه، عمق اون آن اصل کاریش ببین، چون حالا کتابشو بخونی میگه دیگه، میگه یه کنجکاوی منفی داریم که این شکلیه، تو سطح کنجکاوی میکنی با عمق نیم متر، یه کنجکاوی عمیقه. خب تو تا نیم متر میتونی با بیل بکنی، بعد نیاز به چی داری؟ مثلا یه دستگاه داری، بعد از اون نیاز به چیزی تازه، تا یه حدی میتونی بری پایین، بعد دیگه نمیتونی. محصول جدید نیاز به خط تولید جدید داره، یه کار جدید داره، پس خوبه تو اون راستاست، تو عمقه. بررسی کردن دوستان، دیدن همتون، حالا اونایی که تجربه بچه دارید یا حالا دور و برتون بچه بوده، وقتی بچه گریه میکنه راحت ترین کار که بخواید گریه بچه رو صبح کنید چیه؟ جیغ جیغه. نه پسرونه که زمان نه توف میکنه، ولی جیغ جیغه. که بچه دارن اینجا جغجغه جواب میده؟ آره. رو بچه، اشتباهش اینه که رو ما جواب بده. میگه گرایش مغز به طور طبیعی دنبال تازگی و هیجانه و همیشه دنبال یک چیزی میگردیم که تو کوتاه مدت آسونتر یا پاداش دهنده تر باشه. من یه سوال دارم، شما زمانی که بیزینستون رو انتخاب کردید، آیا بهترین آپشن روی میز نبوده با توجه به تواناییتون و داشتهاتون؟ آره یا نه؟ همه آره هست دیگه، تام شد. اگر نرسیده به اون بهره وری، به خاطر اینه که روش تمرکز نبوده، دانشه توی یه جایی مونده، یه جایی گیر کردیم، سیستماتیک نکردیم، تیم نتونستیم بسازیم. مشکل اون نیست، مشکل اون کاره نیست، یادتون باشه همیشه. پس خیلی مراقبت کنید چیزهایی که تو کوتاه مدت آسونتر یا پاداش دهنده تر باشه، چون تو بلند مدت میبینید نبوده، واقعا نبوده. من هر کی از دوستان میاد میگه الان من مشکل نقدینگی دارم، من ازش سوال میپرسم. تو کوچ مدیر عاملی هم که کلی بزن داشتیم، چی بود بحثمون؟ ملک. پول خارج کردی یا نه؟ دقیقا. وقتی پول خارج کردیم وقتی بل جا آره دیگه، بعد اونجا گیر میکنی تو بیزینست. پس خیلی اینو مراقبت کن. سندروم شی براق، 1 تا 10 نمره بده به خودت. چقدر سندروم شی براق هنوز رو فعاله؟ الان میگم. خب جا آره دیگه، خیلی وقتام تو حال خوبه، خیلی وقتام آره، خیلی وقتام تو حال خوب داره این اتفاق میفته. خب توی کتاب دقیقاً حالا بهمون یاد میده که اینا رو داریم یا نه. حالا گفتم یه نمره اولش بدین، حالا ببینیم واقعا چقدر داریم اینو، ببینیم چقدر ما به عنوان مدیران عامل سندروم شی براق رومون گیره. 1 تا 5 نمره بدید. چقدر حواس پرتی مداوم دارید؟ 1 تا 5 نمره بدید. یک تا پنج. چقدر حواس پرتی مداوم دارید؟ دوم، چقدر پروژه های ناتمام و کارهایی که تکمیل نشده دارید؟ یه جلسه رفتیم خوب بود، عالی بود، پیگیریش نکردیم. استاندار رفیقمون، فرماندار رفیقمون، فلانی رفیقمون، رئیس شعبه رفیقمون، فلانه فلانه، ولی پیگیری نکردیم. سوم، احساس افسردگی یا فرسودگی داری؟ آقا دیگه ما پیر شدیم، دیگه خسته شدیم، بعد بریم کنار جا رو بدیم برای جوونا. برای کار یدی قبول دارم، برای کار ذهنی نه اصلا. آقای وارن بافت 94 سالشه داره کار میکنه با اون مدیر عامل. بعدیش کاهش بهره‌وری، حس میکنی سازمانتون بهره‌وری لازم رو نداره. ماشین فروشی ها ماشین پرخرج شده دیگه، بیش از این که رابره خرجش بد بکنی، فکر میکنی سازمانت این شکلی شده. 1 تا 5. و در نهایت اهداف بلند مدت کلن نداری و کل اهدافت شده بسیار کوتاه مدت. در این بحران حساس کنونی این پیچه را رد کنیم، اوکی میشه. همون تو بیزینس هم صحبت میکنیم فقط. 1 تا 5 نمره بدید. حالا واقعا ببینید چقدر سندروم شی براق دارید. جمعتون رو به بغل دستتون بگین چند شد؟ بگین چند شدی؟